Radio Free Europe, Radio Lib.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. شنوندگان ارجمند، به مجله خبری شامگاه جمعه 30 نوامبر خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبانی گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم
و من سفرگل عالمی مجری صحبت امروز در شهری دوشنبه. اینجا ساعت 7 شام است. برنامه را با نشر مختصری رویدادهای عالم همکارمون سید قاسم قیامپور آغاز میکند.
شامتون بخیر شنوندگان ارجمند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با امضای یک امر شرکت کشورش در پیمان آید با سلاح مقرری در اروپا را متوقف کرد. طبق این امر از این به بعد روسیه به هیچ کشور دیگری عضو پیمان درباره سلاح مقرری خود اطلاع نخواهد داد و با یگان کمیسیونی پیمان اجازه بازدید از جزو تامهای روسیه را نخواهد داشت. خانم درباره بازداشتن شرکت روسیه در پیمان آید با سلاح مقرری در اروپا اولهای همین ماه از سوی دومه دولتی پلاته پایانی پارلمانی روسیه پذیرفته شده بود. این پیمان سال 1990 در پاریس امضا شده بود. روسیه کشورهای ناتو را در آن ابدار نمود که پارلمانهایشان این سند را تصویب نکردند. در شهر مادرید امروز نشست دو روزه وزیران خارجه 56 کشور عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا پایان می‌یابد. انتظار می‌رود که در نشست درباره در سال 2009 رئیس دوره سازمان انتخاب شدن یونان تصمیم گرفته شود. قزاقستان که داوطلب اصلی صدارت سازمان امنیت و همکاری اروپا بعد 2 سال آینده بود، در سال 2010 رهبری دوره OBSE را بر دوش خواهد داشت. در نشست مادرید موضوع کمک به تاجیکستان در تحکیم مرزهایش با افغانستان نیز موردی بررسی قرار گرفته است. تفصیلات خبر را در ادامه مجله خبری میشنوید. بر اثر سقوط هواپیما در جنوب ترکیه 56 نفر به هلاکت رسیدند. با اطلاع رسمی هواپیمای شرکت اطلس جت صبح امروز از رادارها ناپدید گردید و بعداً پاره های آن در کوهستان کنار شهر اسپارتا 160 کیلومتری شمال فراغتگاهی انتالیا پیدا شدند. سبب های سقوط هواپیما تحقیق می شوند. امروز در جای حادثه قوطی های سیاه پیدا شدند که در آنها گفتگوی سرنشینان و تنظیم کننده های فرودگاه ثبت شده است. امروز اتحادیه اروپا و ایران در موضوع قطع غنی‌سازی اورانیوم از سوی تهران مذاکرات انجام خواهند داد. گفته شنید میانی مسئول سیاست بیرونی اتحادیه اروپا هویر سالانا و رهبر هیئت ایران در مذاکرات آید به برنامه هسته‌ای کشور سید جلیلی در لندن برگزار می شود. در عرفه نشست دیوید میلیباند وزیر خارجه بریتانیا با خوشبینی گفت که جانب ها به توافق مهم خواهند رسید. اما بگه دیروز منوچهر متکی وزیر خارجه ایران اظهار نمود که یگان چیز کشور را از راه دریافت نیروی هسته‌ای بر نمی‌گرداند. در همین حال انتظار می‌رود فردا روز 1 دکبر هیئت های 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد با اضافه آلمان نیز در پاریس مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را بررسی کنند. ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان برای قبول قطعنامه 3 و شدیدتر شورای امنیت سازمان ملل متحد به خاطر جلوگیری از ادامه غنی‌سازی اورانیوم از سوی تهران پافشاری میکنند و اما روسیه و چین مخالف تحریم‌های نو بالای ایرانند. استرالیا تابستان سال آینده 550 نظامی خود را از عراق بیرون میکشد. در این باره سروزیر نوی کشور کیوین رد خبر داد. کیوین رد رئیس حزب کاری استرالیا است که اخیراً در انتخابات پارلمانی پیروز شد. خروج نیروهای کشور از عراق یکی از نکته های اصلی برنامه انتخاباتی حزب کار بود. همزمان سروزیر نوی استرالیا گفت عراق را فقط نیروهای جنگی کشور ترک میکنند. با هیئت نیروهای بین المللی در عراق 1,500 افسران و سربازان از استرالیا شاملند. حکومت بریتانیا امروز تلاش های دیپلماتی برای از محبس سودان رها کردن یک آموزگاری کشور را ادامه خواهد داد. اخیراً دادگاه سودان جولیان جیبونز را با اتهام تحقیر اسلام و پیامبر آن به 15 روز زندان و اخراج از کشور محکوم کرد. جیبونز 5 روز پیش بعد آن بازداشت شد که والدین طالبینمان از بالای او برای تحقیر نام پاک پیامبری اسلام شکایت کردند. گفته می شود که هنگامی درس جولیان جیبونز با طالبینمان خردسال از طالبینمان خردسال خواهش کرده است که به یک اشتراک نام گذارند و آنها نام محمد را انتخاب نمودند. امروز صدها ساکنان محلی به خیابان‌های خرطوم پایتخت سودان اخته علیه حکمی از نگاه آنها ناعادلانه دادگاه در برابر جولیان جیمونز اعتراض کردند و گفتند که برای تحقیر اسلام او باید به قتل رسانیده شود.
نشر مختصر اخبار عالم را شنیدید. رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
گزارش و مقاله های نیمه حالا به نامگویی گزارش و مقاله های نیمه اولی ساعت توجه کنید.
در عرفه انتخابات پارلمانی روسیه از پیمان اسلحه شرطناموی در اروپا بیرون شد.
امسال قزاقستان به سروری دوری سازمان امنیت و همکاری اروپا موفق نشد، ولی کشورهای عضو این سازمان به تحکیم مرز تاجیکستان با افغانستان توجه نشان دادند.
پرزیدنت تاجیکستان با سفر رسمی به ژاپنیا یا خود ژاپن سفر می کند.
سال گذشته در تاجیکستان 162 حادثه نوی سرایت انگیزه ویچ سپید به قید گرفته شد.
و چند تحلیل و گزارش دیگر که در جریان برنامه اعلان خواهیم کرد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روی سند توقف شرکت روسیه در پیمان محدودسازی شماره تانک و دیگر اسلحه شرطناموی یا خود مقرری در قلمرو اروپا امضا گذاشت. سر از 12 دکبر روسیه بدون محدودیت سلاح و مهماتش را در غرب کوه اورال جایگیر خواهد کرد. این تصمیم روسیه چند ماه پیش معلوم بود، ولی طور همکارمان طاهر سفر گزارش می‌دهد پرزیدنت روسیه آن را در روبروی انتخابات پارلمانی امضا کرده است.
روسیه حضور خود در پیمانی را متوقف کرد که یک اساس امنیت کشورهای اروپایی ارزیابی می شود. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین با یک امضا به کار انجام داد که ماه ایول آن را آغاز کرده بود. یعنی در آن ماه وی گفت روسیه نیت دارد پس از 150 روز شرکتش در پیمان نیروهای مسلح معمولی در اروپا را متوقف کند. هر دو پلاته دومای دولتی پارلمان روسیه اول همین ماه قانون منع حضور در پیمان را تصویب کردند تا رئیس جمهور آن را به امضا رساند. و امروز مقامات کرمل به طور ساده اعلام کردند که رئیس جمهور پوتین قانون منع حضور در پیمان نیروهای مسلح معمولی در اروپا را امضا کرد. بعدی کمتر از دو هفته دیگر روسیه می تواند توپ و تانک ها و هواپیماهای جنگی ایلوگی را در مناطق غربی خود در نزدیکی های قطارکوهای اورال جایگیر کند. مقامات امریکا و اتحادیه اروپا که در کنفرانس سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر مادرید شرکت داشتند، آخرین بار کوشش کردند که روسیه را از این راهش برگردانند. معاون وزیر امور خارجه امریکا نیکلاس بورنز از جمله گفت:
به اعتقاد ما هیچ یک کشور نباید از عهدنامه تاریخی نظامی اروپا به طور یک جانبه خارج شود.
وزیر امور خارجه پرتغالیا لوئیس آمادو که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، نگرانی عمیق خود را دایر به نامعلومی‌های آینده و اهمیت پیمان نیروهای مسلح معمولی در اروپا ابراز کرد. مقامات روسیه پیمان مذکور را میراث جنگی سرد نامیده و گفتند که آن پیمان اهمیت خود را در شرایط امروزه جهان گم کرده است. بعد از آن که در روز 16 نوامبر شورای فدراسیا پلاته بالای پارلمان روسیه قانون منع شرکت در پیمان مذکور را تصویب کرد، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه گفت روسیه می‌خواهد امنیت استراتژی و توازن نظامی و سیاسی در قاره اروپا را برقرار کند.
Мы ожидаем реакцию, которая позволит навести порядок в сфере ограничений вооружений в Европе.
Мы вакуниши ро мунтазир хастем ки иҷоза диҳад назорати маҳдудияти истиқрори силоҳо дар Аврупоро ба тартиб дарорем. Танҳо бо роҳи созишномаи изофӣ бар паймони нерӯҳои мусаллаҳ дар Аврупо ва дар маҷму бо таҷдиди режими назорати силоҳо ки ба таври ноумедкунанда кӯҳна шудааст, ба он ҳадаф метавон расид.
Модернизацию того режима, который безнадёжно устарел.
برای امضای پیمان قواهای مسلح معمولی در اروپا، ناتو و پیمان ورشو 10 سال مذاکره کردند و پیمان مذکور تنها در سال 1992 به اجرا درآمد. این سند استقرار توپ و تانک و دیگر سلاح‌های معمولی در میان اقیانوس اتلانتیک و قطارکوهای اورال را محدود می‌کند و اجازه می‌دهد هر دو طرف قواهای همدیگر را تفتیش نمایند. بعد از بین رفتن عهدنامه ورشو، پیمان دوم نیروهای مسلح معمولی در اروپا در شهر استانبول امضا شد که برای کشورهای علاهده شوروی سابق جهت جایگیر کردن سلاح‌هایشان در قلمروهای معین محدودیت گذاشت. روسیه و اوکراین، قزاقستان و جمهوری بلاروس این پیمان را امضا کردند، اما کشورهای عضو ناتو با امضا و اجرای مقررات پیمان مذکور گفتند تا زمانی که روسیه نیروهای مسلح و توپ و تانک‌هایش را از گرجستان و مولدو خارج نکند، آن پیمان را به تصویب نمی رسانند. و محض همین نکته اساسی اختلاف میان حکومت روسیه و ناتو بود و تا به آن آورده رساند که ولادیمیر پوتین دستور داد که روسیه از پیمان نیروهای مسلح معمولی اروپا خارج شود. این امر به روسیه امکان داد که موقع خود را در برابر کشورهای غربی مستحکم کند، چون روسیه مخالف استقرار سپر دفاعی موشکی امریکا در اروپای مرکزی، توسعه ناتو و استقلال خواهی منطقه کوسوو می باشد. و موقع سخت دولت روسیه به ضد امریکا و اتحادیه اروپا در آستانه انتخابات ها بر رای دهندگان روس بسیار خوش آمده است که آنها روز دوم دکبر پارلمان و روز دوم مرد رئیس جمهوری نوی روسیه را انتخاب می کنند.
بیرون شوی روسیه از پیمان اسلحه شرطناموی در اروپا. این تصمیم که چند ماه پیش گرفته شده بود در عرفه انتخابات پارلمانی روز یکشنبه به امضا رسید. چندی پیش سازمان امنیت و همکاری اروپا از ارسال ناظرانش به انتخابات پارلمانی روسیه دست کشید. روسیه در نشست وزیران کارهای خارجی سازمان امنیت و همکاری اروپا که روزهای جمعه و شنبه در مادرید برپا شد، سعی نمود ضربه جوابی زده نقش هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا را پایین برد. همکارمان سید قاسم قیامپور اطلاع می‌دهد که تیر روسیه به هدف نرسید.
سازمان امنیت و همکاری اروپا تقویت مرزهای تاجیکستان با افغانستان به خاطر جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و عبور و مرور افراد مسلح و گروه‌های تروریستی را از موضوع مهمی روز ارزیابی می‌کند. همکار ما بریوس پنیر از شهر مادرید خبر می‌دهد که موضوع کمک گسترده OBSE برای تامین امنیت در مرزهای تاجیکستان امروز در مد نظر شرکت کنندگان نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در پایتخت اسپانیا بود. او می‌افزاید که بستن مرزهای تاجیکستان برای قاچاقبران و گروه‌های دهشت‌افکن شاید یگانه موضوعی بود که از آن همه وزیران خارجه پشتیبانی می‌کردند.
As concerns Tajikistan, the initiative to help Tajikistan and other Central Asian.
در موضوع تاجیکستان، ابتکار کمک به تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی برای تامین امنیت در مرزها با افغانستان پشتیبانی زیاد پیدا کرد. به نظر می رسد که این ابتکار بدون بحث پذیرفته خواهد شد. تفصیلات این ابتکار 100% روشن نیست، ولی سازمان امنیت و همکاری اروپا در آسیای مرکزی خیلی فعال است و به ویژه در رابطه با تامین امنیت مرزهای تاجیکستان با افغانستان.
بروس پنیر با تکیه با گفتگوزار در دالانهای نشست حد زد که شاید به خاطر کمک ها در تقویت مرزهای تاجیکستان با افغانستان یک نمایندگی ویژه OBSE با دفتر در شهر دوشنبه تأسیس شود. امروز سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه قاچاق مواد مخدر از افغانستان توسط آسیای مرکزی را از تهدیدهای عمده امروزی عالم ارزیابی کرد و افزود که سازمان پیمان امنیت دست جمعی نیز برای حل این مشکل گام ها می‌بردارد. یادآور می‌شویم دیروز نیکولاس بیونز یاوری کاتب دولتی ایالات متحده در نشست مادرید پیشنهاد کرد که با مساعدت OBSE توافق در زمینه تحکیم امنیت مرزهای تاجیکستان و افغانستان باید حاصل شود. با گفته او این ابتکار به خاطر جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، عبور و مرور افراد مسلح و گروه‌های تروریستی به میان گذاشته شده است. در همین حال با گفته بریوس پنیر همکار ما از بنگاه خبری رادیوی آزادی در نشست مادرید موضوع ریاست دوری سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال 2009 بحث طولانی را دامن زد. قزاقستان از داوطلبان اصلی صدارت این سازمان با نفوذ بین‌المللی بعد از 2 سال بود، اما سرگئی لاوروف در یک نشست خبری اشاره به آن کرد که سال 2009 ریاست سازمان بر دوش یونان واگذار می‌شود. بریوس پنیر می‌گوید
به نظر می رسد که قزاقستان به رهبری دوره ای سازمان امنیت و همکاری اروپا موفق خواهد شد و اما نه در سال 2009 طوری که این کشور انتظار بود. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف اشاره کرد که ظاهرا پیشنهادی در سال 2010 رهبری دوره ای سازمان امنیت و همکاری اروپا انتخاب شدن قزاقستان حل شده است. و لیتوا که خواستار رهبری دوره ای سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال 2010 بود، ظاهرا سال 2011 به این موافق خواهد شد و به نظر می رسد که همه با این موافقند.
همکار ما بروس پنیر می افزاید به نظر می رسد که آستانه با این تصمیم آنقدر راضی نیست، و اما با وجود این قزاقستان نخستین کشوری سابق شوروی خواهد بود که رهبری این سازمان با نفوذ بین المللی را بر دوش خواهد داشت. تصمیم های نهایی نشست مادرید این بیگاه اعلام می شوند.
نشست وزیران کارهای خارجی سازمان امنیت و همکاری اروپا در مادرید. طوری می بینیم از این نشست شاید بیش از همه تاجیکستان برد کرده باشد. همکارمان ذوالفقار اسماعیلیان از شارحان تاجیک درخواست که پیشنهاد ایالات متحده آمریکا در مورد کمک به تحکیم نظارت مرز تاجیکستان و افغانستان را ارزیابی نمایند.
آمریکا از سازمان امنیت و همکاری اروپا دعوت کرده است در تقویت مرز تاجیکستان و افغانستان کمک کند. نیکولاس برنز، یاوری وزیر خارجه آمریکا، در اجلاس مادرید که وزیر خارجه تاجیکستان نیز در آن حضور داشت، در این باره اظهار نظر کرد و از سازمان امنیت و همکاری اروپا تقاضا کرد تا گروه ویژه را تشکیل دهند که با حکومت تاجیکستان در حل مشکل مرزی از جمله جلوگیری از قاچاق جنگ افزار، مواد مخدر و مبارزه علیه نیروهای تروریستی کمک کند. واکنش مقامات تاجیکستان در این باره تا به حال روشن نیست. سخنگوی وزیر خارجه تاجیکستان گفت که از نتایج اجلاس مادرید تا به حال اطلاعی در دست ندارد. اما به اعتقاد برخی از کارشناسان تاجیکستان از این پیشنهاد استقبال خواهد کرد، به این دلیل که این موضوع را در گذشته تاجیکستان مطرح کرده بود. عبدالغفار کمال، کارشناس در امور منطقه، در این باره گفت:
با گذشت 6 سال از حضور نیروهای ناتو و به خصوص آمریکا در افغانستان، خود آنها هم به این نتیجه رسیدند که فقط با سلاح نمیتوان با تروریسم و مواد مخدر و امثال آن مبارزه کرد، و این هم پیشنهادی است که چند سال پیش بعضی کشورها از جمله تاجیکستان هم مطرحش میکردند. یعنی باید زمینه های آنها را از بین برد. بنابراین این اقدامی که امروز اتحادیه اروپا روی دست گرفته است، تقویت مرزها، من فکر میکنم یک قدم به پیش است در راه مبارزه فراگیر و همه طرفه با پدیده های تروریسم، قاچاق مواد مخدر، جنگ افزار و امثال آنها.
به اعتقاد وی این اقدام آمریکا به نتایج اجلاس اخیر کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در دوشنبه ربط دارد. عبدالغفار کمال در این باره افزود:
در آخرین اجلاس کارشناسان شانگهای در شهر دوشنبه تصمیم گرفته شد که شانگهای باید از این مرزهای سنتی 7 کشور عضو خود بیرون بیاید و در بیرون از این مرزها به ایفای نقش بپردازد، و از جمله در افغانستان.
اما دولت عثمان، کارشناس دیگری منطقه، در این باره نظری دیگر دارد و هدف از پیاده کردن این برنامه را چنین توضیح داد:
بعد از چند اقدام های غرب در برای تحکم کردن منفیت هاشو در آسیای مرکزی که به بعضی ناکامی ها روبرو شدند، از اون جمله در ازبکستان و قسمان در قرقیزستان، فعلا تاجیکستان آخرین منطقه هست که میتوان در اینجا برای توازن منفیت های غرب روسیه در اینجا در میدان مسابقه کرد. فکر میکنم که تاجیکستان که از لحاظ منطقوی برای غرب پروتژه حساب می شود، چون که افغانستان فعلا یک میدان حرب و ضرب گشته است و برای اون تقریبا حتما یک عقبگاه ضرورت است. تنها تاجیکستان می تواند که این عقبگاه را برای نیروهای ناتو ببازد.
اما برخی دیگری کارشناسان برانند که این اقدام آمریکا یک نوع پاسخ به برنامه گروه کاری تماس سازمان همکاری های شانگهای با افغانستان است که با ابتکاری روسیه تشکیل شده است، و محتوای برنامه گروه تماس نیز مشابه برنامه پیشنهادی آمریکا در این زمینه است. افغانستان کشوری است که منافع آمریکا، روسیه، چین و اتحادیه اروپا در آن برخورد می‌کند و هر یک از این کشورها تلاش دارد برای رسیدن به اهداف خود با تاجیکستان همکاری‌های گسترده داشته باشد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیشنهاد تحکیم نظارت مرز تاجیکستان با افغانستان.
خاطر نشان میکنم که این پیشنهاد در مادرید در نشستی سالانه وزیران کارهای خارجی سازمان امنیت و همکاری اروپا مطرح شده است. تفصیلات این نشست را در شکل کتبی در صفحه اینترنتی www.azadi.org پیدا کنید. حالا رو میاریم به گزارش‌ها از تاجیکستان. گزارش‌های داریم درباره سفر پرزیدنت تاجیکستان به ژاپنیا و ژاپن و سپس گزارش درباره نشست بخشیده به روز بین المللی مبارزه با ویچ سپید در سراسر جهان و من جمله در تاجیکستان.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی، پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان جهت انجام نخستین سفری رسمی روز دیوم دکبر عازم کشوری ژاپنیا و یا ژاپن خواهد شد. مسافرت رئیس جمهوری تاجیکستان 4 روز ادامه می کند و او طی این مدت در نخستین ملاقات رهبران کشورها بخشیده به موضوع آب کشورهای آسیا و اقیانوس آرام در شهری بپلو شرکت خواهد کرد. در چارچوب این سفر دیدار و ملاقات پرزیدنت تاجیکستان با مقامات دولتی ژاپنیا، سروزیر، وزیر کارهای خارجی و امپراتور، اینچنین دایره های صاحب کاری این کشور در نظر داشته شده است. در این باره همکاران عبدالقیوم قیومزاد از شهری دوشنبه گزارش می دهد.
در جریان نخستین سفر رسمی پرزیدنت رحمان به ژاپن که در حاشیه شرکتش در نخستین انجمن مسائل آب کشورهای آسیا و حوزه اقیانوس آرام صورت می‌گیرد، امضای اسناد رسمی در نظر داشته نشده است، اما در جریان این سفر ملاقات امام علی رحمان با یک عده از مقامات و محافل تجاری ژاپن و یک دیدار روبروی او با امپراتور ژاپن اکیهیتو در نظر گرفته شده است. ژاپن یکی از کشورهای اصلی یاری رسان به اقتصاد تاجیکستان به شمار رفته، بیشتر این یاری را به گونه کمک های بلاعوض در اختیار این کشور می گذارد. برای مثال روز چهارشنبه همین هفته سفارت ژاپن در تاجیکستان به بیمارستان مرکزی نیروهای مرزبانی این کشور به مبلغ چیزی بیشتر از $80,000 تجهیزات تبابتی و در تابستان همین سال برای 9 ناحیه کوهستانی تاجیکستان به مبلغ $900,000 وسایل فنی از قبیل بولدوزر و تراکتور که برای ترمیم و بنیاد راهها و رفع عواقب آفت طبیعی استفاده می شوند کمک کرده است. برنامه کمک های بشری حکومت ژاپن در تاجیکستان عملا از سال 1996 به اجرا درآمده است. ژاپن با راه اندازی 200 برنامه امدادی در بخش های مختلف از جمله ساحه آموزش و پرورش، حفظ صحت عامه، کشاورزی و صاحبکاری کوچک و متوسط تا کنون $12.5 میلیون قرض بلاعوض در اختیار تاجیکستان گذاشته است. کارشناسان تاجیک میگویند کمک های رایگان حکومت ژاپن مخصوصا در سالهای جنگ شهروندی و نیز در سالهای اعمار بعد جنگی محسوس بوده برای رشد کشور مساعدت کرده است. حاجی محمد عمروف اقتصادشناس تاجیک در این باره میگوید:
تا امروز کمک هایی که به تاجیکستان ژاپن کرده است تنها خاراکتر گرانت رو میگرانت که مثلا برای تیار کردن بعضی موضوع ها روانه کردن از جمله دایر به سایپور خرد و میانه و ساختمان مثلا راه در راهی که در بین قمسنگیر و بندری پنج پایان است پیشتر بندر بود حالا اونجا راهی افتابیلی کشده شد برای دریای پنج اون با کمک تکنیکی و مالیوی ژاپن عملی شده استفاده است. تا امروز این کمک ها اصلا به اون روانه کرده شدند که در تاجیکستان وضع استواری سیاسی برقرار گردد.
این هم در حالی است که به اعتقاد کارشناسان تاجیک دولت تاجیکستان نیز مایل است که روابط خود با کشورهای نظیر چین و ژاپن را بیشتر گسترش بدهد و روی نیاز بیشتر به کمک های همین کشورها بیارد، زیرا این کشورها عادتاً به فرق از ممالک دیگر یاری رسان از جمله آمریکا و کشورهای غربی در عوض کمک های خود شرط های به مثل تأمین آزادی بیان، رعایت گوناگون اندیشی و حفظ حقوق بشر را پیش نمی گذارند. از سوی دیگر تاجیکستان از جمله کشورهایی بود که از نامزدی ژاپن به عضویت شورای امنیت سازمان ملل متحد با حرارت پشتیبانی میکند که این نیز به اعتقاد اهل نظر یک نوع اظهار سپاس دوشنبه به کمک های اقتصادی است که به طور متصل از توکیو میگیرد. ژاپن از اولین کشورهایی بود که استقلالیت تاجیکستان را بعد از 2 ماه اعلام آن در ماه دکبر سال 1991 به رسمیت شناخت و روابط دیپلماتیک این کشور با تاجیکستان از سال 1992 آغاز شد. است. سال روان دولت تاجیکستان نیز سفارت خود در ژاپن را افتتاح کرده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سفر پرزیدنت تاجیکستان به ژاپن و یا ژاپن.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
یکمی دکبر در سراسری عالم همچون روزی بین‌المللی مبارزه با ویچ سپید یا به اصطلاح انگلیسی HIV/AIDS شناخته شده است. عادتاً در این روز مؤسسه های دولتی و غیر دولتی کار یک سالشون را جنبست نموده برنامه های سال آینده در مقاومت و جلوگیری از این وبا را ارزیابی می کنند. در یک صحبت تلفنی شهری دوشنبه از مطلوب رحمان و مدیر شعبه تشخیص اپیدمیولوژی مرکز جمهوریوی مبارزه با سپیدی وزارت تندرستی تاجیکستان پرسیدیم که چند نفر در دوام سال گذشته مبتلای ویچ سپید شدند.
تا نویبر سال 2007 در مبین منامین 11 ماه 162 نفر حالت سرایتشوی قذیره های نو و قید گرفته شده است.
ولی شماره عمومی بیماران و مبتلاهای همین بیماری ویچ سپید چند نفر است حالا در تاجیکستان؟
شماره عمومی از همگی 872 نفر ویچ سرایت شدگان و قید گرفته شده است از سال 91 تا سال نویبر سال 2007 که سطح ریالی یا که حقیقی پنشوی این بیماری را در جمهوری تاجیکستان نشان نمیدین. طبق معلومات و گفته های معاشورتیانی بین المللی در جمهوری ما باید 872 نفر نه بلکه 8,500 یا که 10,000 نفر سرایت شدگان به قید گرفته شده باشند.
بعضی ها میگویند که همین سرچشمه ویچ سپید در تاجیکستان مهاجرانی کاری می باشند. دیگران میگویند که مردم نشعمند و محبوسان هستند. از روی حساب و کتابی که شما دارید گروه اساسی همین سرچشمه ویچ سپید در تاجیکستان در نوبت اول کی است و در نوبت دوم کی؟
خیلی که از سال 1991 سر کرده با قیدگیری اویدی بیماری و سرایتی ویچ سپید در جمهوری ما با قید گرفته شده بود. این سر اول در مبینی نشمندان تزریقی بود که 80% را در بر می گرفت. تا این روز باشد و واسطه علاقه جنسی توسط جنسی می سرایت شوی دو برابر افزوده است و حالا در نوبت اول تا حال گرچنده که فایزش فیصدش کم شدگی باشد هم اما سرایت یابی در مبین نشمندان تزریقی 59% می باشد توسط علاقه جنسی 18% می باشد. یعنی گفته می توانیم که اساسش تا حال این پنشوی این بیماری توسط خونی سرایت شده در مبین شخصانی که ماده نشاور را به طریق تزریقی استفاده می برند.
در کشورهای مختلف عالم سر و سر اعلان ها به نظر می رسند و مردم را دعوت می کنند که رفته خود را یک بار از معاینه طبیبان گذرانند و ببینند که آیا در جسم آنها ویچ سپید سرایت کرده است یا نه. آیا در تاجیکستان هم همین خیلی امکانیت وجود دارد؟
بله، در تاجیکستان هم این گونه امکانیت وجود دارد و ما حرکت میکنیم که از روی استانداردهای بین المللی کاربری نماییم. برای همین مرکز پیشگیری و مبارزه ضد سپید اتاقهای انانیمی ارزی وجود دارند و به نام نویس کردن نام و نسب با خواهشی خود مراجعه کرده میتوانند و این رایگان میباشد، یعنی به پول بوده. هرچی در شهر دوشنبه مرکزی جمهوریوی و 5 مرکزی ولایتی داریم. این در شهر قرغان‌تپه، در شهر خاروق، در شهر کولاب، در شهر خوجند و نیز باز مرکزهای ناحیوی هم در یک چند مرکزی شهری و ناحیوی هست. در اونجا هم آدم ها می توانند سپید نسبت ویچ سپید از معاینه گذرند.
تشکر از شما مطلوبه رحمانوه. شنونده های عزیز، به سوال های رادیوی آزادی خادم مسئولی وزارت حفظ تندرستی تاجیکستان پاسخ داد. زمنان امسال همکارمون فیروز براتف برای سلسله مقاله هایش بخشیده به مبارزه با سپید به گرفتن جایزه خاص سزاوار دانسته شد. فیروز اینجا با ما در استودیو نشسته است و فیروز از تحت دل شما رو به این قدردانی کارتون تبریک میکنیم. وقتی شما رو پیروز اعلان کردن چه احساس فرا گرفت شما رو؟
تشکر آقای سفرگل. وقتی که این جایزه رو به من میسپردند مرا البته خرسندی فرا گرفت، چون سال گذشته در این آزمون جای سیوم رو اشغال کرده بودم و چون هدف گذاشته بودم که حتما در سال دیگر با اشتراک نسبتا فعالتر جای اول رو اشغال خواهم کرد.
یعنی همخل هدف گذاشته
بودم. بله، من هدف گذاشته بودم و از آن خرسند بودم که به هدف خود رسیدم و همچنین در برابر این بسیار خرسند بودم که کار ما نتیجه می دهد و البته تهیه گزارش و برنامه ها در موضوع HIV/AIDS برای بلند برداشتن سطح اطلاعاتی بخصوص جوانان که این گزارش ها در برنامه آینده ساز و برگ سبز پخش شده بودند مساعدت می کند، زیرا واقعا هم کارشناسان می گویند که امروز سطح اطلاعاتی جوانان در سطح پست قرار دارد و آنها نیاز به اطلاعات دقیق و صحیح دارند، نه اینکه هر اطلاعاتی که برعکس باعث ترس و هراس و نگرانی آنها می‌گردد.
من و همکارانم در شهر پراگ هم شما را فیروز با این موفقیت تبریک می‌کنیم. شنوندگان ارجمند که به شنیدن و یا خواندن این مقاله های فیروز توجه دارند، شما را به صفحه بخش تاجیکی رادیوی آزادی در اینترنت www.azadi.org دعوت میکنم. حالا برنامه ما از نصف گذشت، یک آهنگ را پیشکش شما میکنیم و سپس بحثی موضوع ویج سپید ادامه خواهد داشت.
رفتم از برد با وفا، بر جان تو کردم جفا، راو از برم ناسزا گفتی، دیگر نمیخوایی مرا، از غمی تو نالا کردم، جانی بی تو رو کردم، سوزی عشقم تو میدانی، غمی دردم غمی بختم. یاد کنم دو وفا آن راز و ناسا، امیدیلم بود مبتلا عشقی خطا، یاد کنم دو وفا آن راز و ناسا، امیدیلم بود مبتلا عشقی خطا.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری شام جمعه 30 نوامبر را میشنوید و ما درباره اقدام های تاجیکستان بخشیده به مبارزه با سپید، روز بین المللی مبارزه با سپید صحبت داریم و یادآور میشم که همکار ما فیروز براتوف با گرفتن جایزه خاص موفق شد. در عرفه برنامه صحبتی داشتم با هماهنگساز تاجیکستانی برنامه مبارزه با سپید در آسیای مرکزی اسامالدین لطیفوف. ابتدا از او پرسیدم که چرا خبرنگار رادیو آزادی فیروز براتوف را به جایزه سزاوار دانستید.
فیروز براتوف یک سلسله برنامه های را در رادیو آزادی تحت عنوان ویچ سپید انتشار کرده است و به همین خاطر هیئت حکمان جوری که برای بهادهی متریال های پیشنهاد شده را دیدن و به خاطر اون که خدمت برای آگاه کردن مردم از همین بیماری، از همین وباء عصر یک خدمت معین کرده است، به همین خاطر به اون کس جایزه اول را دادن. در چهار رشته کنکورس اعلان شده بود، یعنی در رشته مجله ها و روزنامه و مجله ها، در رشته برنامه های رادیویی و در رشته برنامه های تلویزیونی و واسطه های اخبار الکترونی. در جاده برنامه های رادیویی فیروز براتوف جای اول و در جای دوم ایدیگول رجبوها از رادیو تاجیکستان پیشنهاد شدند و جایزه سیوم استفاده نشده ماند. در رشته روزنامه ها خانم احمد و توفه از روزنامه چرخی گردون غالب دانسته شده است. در جاده برنامه های تلویزیونی دو نفر ژورنالیستانی آزاد صاحب جایزه گشتند.
شما تنها با کار با ژورنالیستان محدود هستید و یا اینکه در مسئله بیماری و مبارزه با آن هم برنامه های دارید؟
اصلا برنامه ما برنامه گرانتی است و ما برای اجرایش برنامه ملی کمک میرسانیم و مبلغ های بلایواز جدا میکنیم. ما در دوره یکمی گرانتی با مبلغ $100,000 امریکایی با در جمهوری تاجیکستان گرانت تقسیم کردیم که در این حال آنها عملی گشته استادند. در این 3 تشکیلات دولتی اشتراک داشتند و 9 تشکیلات غیر دولتی.
شاید شنوندگان ما وقتی که شنونده های ما وقتی که همین مصاحبه ما و شما را میشنوند، آنها هم خواهش پیدا کنند که به همین معرکه مبارزه با سپید بپیوندند.
شرطش خیلی ساده و خیلی اجرا شونده هم هستند. در این حال دوره دیوم گرانتی با آخر رسیده است. در این دوره ما با مبلغ $168,000 امریکایی به تشکیلات غیر دولتی و دولتی جمهوری تاجیکستان گرانت دادیم تا اینکه آنها سهم خود را در عملی نمودن لایحه ملی مبارزه علیه سپید در جمهوری تاجیکستان سهمگذار باشند. و در ماه فوریه و اول آخر فوریه و اول مارس سال 2008 دوره سیومی گرانتی را ما اعلان میکنیم که در آن تخمین که برای آن تخمینا $200,000 امریکایی برای تقسیم کردن پیش بینی شده است.
یک سوال آخرین که همین خود شما را کی گرانت میتید؟
خود ما را بانک عمومی جهانی.
تشکر از شما اسامالدین لطیفوف. شنوندگان ارجمند، خاطر نشان میکنم که ما درباره چاره‌بینی ها بخشیده بر روز بین المللی مبارزه با سپید در تاجیکستان اطلاع دادیم و حالا به محتوای بخش باقی مانده این نشر مجله خبری توجه کنید.
تاجیکستان امکان پیوستن به معاهده بین المللی مبارزه با فساد را میآموزد.
سابقه داری تاجیکستانی جنگ دویوم جهانی بعد 62 سال با نجات بخش امریکاییش ملاقات نمود.
در روسیه و قرغیزستان معرکه انتخاباتی به اوج اعلا میرسد.
هنرمند شناخته تاجیک مریم ایسایوا 70 ساله شد.
مسئله پیوستن تاجیکستان به معاهده یا کنوینسیون سازمان ملل متحد بر ضد کروپسیا یا رشوه‌خواری در یک همایش با ابتکار نمایندگی سازمان ملل متحد در تاجیکستان موضوع اصلی این همایش بین المللی در پایتخت این کشور بود. در آن مقامات تاجیکستان با شمول آژانسی مبارزه با رشوه‌خواری و دادستانی کلی این کشور ضرورت پیوستن تاجیکستان به این معاهده را تأکید کردند. از جریان این همایش همکارم اسلمی مومینزاد گزارش می‌دهد.
مقامات انتظامی و قانونگذاری تاجیکستان در حال اظهار آمادگی برای پیوستن به معاهده یا کنونسیون سازمان ملل متحد بر ضد کروپسیا میکنند که از جانب سازمانهای بین المللی نظارت بر رشوه‌خواری تاجیکستان به عنوان یک کشور رشوه‌زده ترین آسیای مرکزی ارزیابی میشود. در این همایش بین المللی در حضور سازمانهای بین الملل و کشورهای عضو کنونسیون سازمان ملل متحد نماینده دادستان تاجیکستان اظهار نمود که در امر پیوستن به این معاهده یک سال قبل مراجعت کرده بود، اما با دلیل ناروشن تا کنون مسئله پیوستن تاجیکستان به تأخیر افتاده است. عبدالکریم عبدالحمیدوف کارمند مسئول آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیون تاجیکستان میگوید قبول نمودن معاهده سازمان ملل متحد جهت مبارزه با رشوه‌خواری و تاجیکستان امکانات بیشتری را در راه مبارزه با فساد فراهم می‌سازد.
در کنوینسه اونجا بسیار پهلوی جدی همه طرفه هست. اشتراک شهروندان در مبارزه کروپسیا، دیگر مقامات ها و وظیفه دارند که همه طرفه آماده باشند. میکنم با مبارزه که هرچی زودتر ما هم را قبول کنیم با مبارزه با کروپسی در تاجیکستان با پوزوتر میشده.
یانیس اوزولنس نماینده بیوروی آگاهسازی و مبارزه با رشوه‌خوری لاتویا گفت نهاد آنها بر اساس قانونگذاری این کشور که مطابق به این معاهده شده است میتواند بر روی یک عریضه شهروند بدون ممانعت به وزارت های لاتویا وارد شده وضع مالی این کشور را تفتیش نماید.
مبارزه با رشوه‌خواری در کشور ما خیلی قوی است. به این حالت پیوستن لاتویا به این معاهده باعث شد. فکر میکنم در تاجیکستان نیز پیوستن به این معاهده مبارزه با رشوه‌خواری را وسعت میبخشد.
تا کنون از جمهوری های سابق اتحاد شوروی قرقیزستان و لاتویا به این معاهده پیوستند. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
بررسی امکان پیوستن تاجیکستان به معاهده بین المللی مبارزه با فساد. تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
مجله خبری شام جمعه 30 نوامبر را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. پس از 62 سال یک سابقه دار جنگ جهانی دوم از تاجیکستان با دیدار نجات بخش امریکایی خود رسید که او را از چنگ سربازان آلمان فاشیستی رها کرده است. سمی جلیلوف سابقه دار 82 ساله از شهر خوجند با چارلز ردفورد 84 ساله از شهر گلنوود ایالت ایووا ملاقات نمود. آنها در یک رستوران صحبت کردند. روزنامه امریکایی ورلد هرالد داستان معجزه مانند این دو سابقه دار جنگ جهانی دوم را در یک مقاله تصویر کرده است که آن را خبرنگار رادیو آزادی طاهر سفر تقدیم میکند.
سمی جلیلوف و چارلز ردفورد در رستوران در شهر اوماهای امریکا از سرگذشت هایشان به همدیگر نقل کردند که چگونه هنگام خدمت برای کشورهایشان می توانستند نابود شوند. هر دو نفر بر اثر ترکش جراحت برداشتند. هر دو ماها از گرسنگی و سردی و راهپیمایی های بیاخر عذاب و مشقت کشیدند. هر دو در ایتالیا قریب جان دادند. سمی جلیلوف را دیویزه 34 امریکا از اسارت سربازان آلمانی آزاد کرد که در آن واحد نظامی چارلز ردفورد نیز خدمت داشت. هر دو در رستوران نقل کردند که چگونه عذابهای طاقت شکن را پسی سر گذاشتند و اکنون سرنوشت آنها را پس از 16 ساله باز به هم آورد. بابای سمی را در این ملاقات نبیره ترجمانش همراهی میکرد و سخنان بابایش را برای چارلز ردفورد به انگلیسی برمیگرداند. بابای سمی با چارلز ردفورد گفته است که به کمک دیویزی آنها حالا او در حیات نبود و با یک سرباز دیویزی هم در امریکا ملاقات نمیکرد. این لحظه ها برای او بسیار قیمت است، گفته است بابای سمی. وی در ارتش شوروی سابق به حیث سرژانت خدمت کرده و در نبردهای قریم و جمهوری سابق چخسلواکیا شرکت داشته است. در جنگ های مدهش چخسلواکیا بر اثر ترکش بمب از هوش می رود و سربازان آلمان او را اسیر گرفته به لاگر اوسوینسین و یا آوشویز می برند که در این اردوگاه میلیون ها نفر یهودیان و اسیران دیگر قتل شدند. بعد آزاد کردن این اردوگاه از طرف نیروهای متحد، سربازان آلمان بابای سمی و هزاران اسیر دیگر را پای پیاده به ایتالیا بردند که در راه اکثریت اسیران جان دادند و در نهایت سربازان آمریکایی سمی جلیلوف نیمجان و لاغر را با گروهی خردی بازماندگان در شهر بریسک ایتالیا آزاد کردند. بابای سمی میگوید که هیچگاه روزهای شفا یافتن در بیمارستان نظامی آمریکا را از یاد نبرده است. بعد از بازگشت به تاجیکستان شوروی بابای سمی در فکر آن بوده است که چگونه به نجات بخشانش اظهار سپاس کند، ولی دیگر این غیر امکان بود، زیرا بعد ختم جنگ جهانی دوم جنگ سرد اکنون آغاز شده و سخن گفتن دایر به آمریکا در شوروی سابق کاری خوب دانسته نمی شد. نجات بخشی بابای سمی چارلز ردفورد نیز روزهای سیاهی را دیده است. او نقل میکند که چگونه در شرایط ترسناک جنگ میکردند. او عکسی جراحات بدنش را نشان داده و نقل میکند که چگونه تیکه تیر به گردنش زد و او را از پای افکند. چارلز ردفورد میگوید فکر کرد که گویا دیگر زنده نیست، ولی پس از ماها تبابت او را دیگر باره به پای خیزاندند. ملاقات این دو سابقه دار جنگ را دانشگاه اوماهای مخصوص هولوکاست تشکیل کرده است و بابای سمی میگوید بسیار مهم است تا نسل جوان دانش اندوزند و دیگر فاجعه های به مثل هولوکاست تکرار نشود و نفرت به یک دیگر نیرنگ های سیاسی و جنگ ها از بین رود.
ملاقات سابقه داران جنگ دویم جهانی از تاجیکستان و امریکا.
مجله شانگاهی رادیوی آزادی ادامه دارد. روز یکشنبه در روسیه انتخابات دومه دولتی، پلاته پایانی پارلمان دایر می شود. روز شنبه حزب ها حق ندارند ترغیبات برند. سرنوشت منبعه در دست رای دهندگان است. خبرنگارمون در مسکو محمد رحیمی سایدر وضعی پیش از انتخابات روسیه را به بررسی گرفته است.
تبلیغات انتخابات پارلمانی در روسیه روز 3 نوامبر به آخر رسید. حزب های سیاسی که مجوز شرکت در انتخابات پارلمانی 2 دکبر را دریافت کردند، آخرین بار از طریق تلویزیون، رادیو و دیگر رسانه ها برنامه های خود را به مردم معرفی کردند. همزمان کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه اعلام کرد در 87 واحد ماموری روسیه 94,000 قطعه رایدهی برای انتخابات آماده است. در انتخابات روسیه بیش از 100 میلیون نفر حقوق رایدهی دارند. آخرین راهپیمایی اعتراضی در چهارچوب آمادگی به انتخابات را حزب اپوزیسیونی اتحاد نیروهای راست با اجازت مقامات در شهر سن پترزبورگ تحت عنوان انتخابات عادلانه و مبارزه با کش شخصیت و یا شخص پرستی برگزار گردید. اندری بوزین، کارشناس ارشد در مسائل حقوق انتخاباتی، سوی استفاده از رسانه های گروهی از سوی مقامات، تعقیب دیگراندیشان از سوی پلیس و خدمات امنیتی را یکی از پیامدهای نامطلوب فعالیت انتخاباتی می داند.
Это использование государственных или муниципальных средств массовой информации, милиции, использование других силовых структур, прокуратуры, ФСБ.
برخلاف دیدگاه کارشناسی مستقل، عضو کمیته دفاع در دومه دولتی از حزب لیبرال دموکرات اندری گلاواتکین میگوید فعالیت انتخاباتی آرام گذشت.
Ну, в принципе, в целом избирательная кампания прошла без серьезных эксцессов.
نماینده حزب لیبرال دموکرات همزمان اعتراف کرد در قیاس با حزب آنها به حزب های مخالف دولت از جمله به اتحاد نیروهای راست فشار و تعقیب زیاد بود. این گفته را وکیل دادگستری حزب اتحاد نیروهای راست وادیم پرخوروف تصدیق کرد. وکیل دادگستری حزب اتحاد نیروهای راست همچنین گفت: من در مورد بیداد پلیس که 35 میلیون مواد چاپی تبلیغاتی حزب را مصادره کرد، با معاون وزیر داخلی روسیه مسئول نظارت بر روند انتخابات سرگی میشریاکوف 21 نوامبر درخواست ارائه کردم، اما هنوز هم پاسخ دریافت نکرده ایم. بنا به گزارش کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه، 11 حزب شرکت کننده در انتخابات برای فعالیت انتخاباتی خود نزدیک به 2 میلیارد روبل یا حدوداً 100 میلیون دلار مصرف کردند. مصرف حزب کرملی روسیه واحد نزدیک به 400 میلیون روبل. خراجات حزب های کرملگرای لیبرال دموکرات و روسیه با عدالت 600 میلیون روبل برآورد شده است. کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه اعلام کرده است همراه با نمایندگی های مجمع پارلمانی شورای اروپا و اتحاد کشورهای مشترک المنافع از جریان انتخابات پارلمانی روسیه روز 2 دکبر 4 نفر ناظران از تاجیکستان هم شرکت خواهند کرد. محمد رحیم سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
وضعی پیش از انتخاباتی روسیه که در آن 11 حزب سبقت دارند. در قرقیزستان انتخابات پارلمانی 16 دکبر دایر می شود. در این کشور 12 حزب حق شرکت در انتخابات را پیدا کردند و در اینجا هم مثل روسیه برای اولین بار انتخابات با رقابت میان حزب ها تبدیل یافته است و کرسی های پارلمان میان حزب ها تقسیم خواهد شد. موضوع را خبرنگارمان در بیشکک میر اسرار فرغانی ادامه می دهد.
نامزدهای 12 حزب سیاسی قرقیزستان که کمیسیون مرکزی انتخابات با آنها حق شرکت در انتخابات پیش از وقت پارلمانی را داد و ترغیب برنامه‌های پیش از انتخابات خود شروع کردند، ولی با قرار همین کمیسیون 10 حزب سیاسی دیگر از حق اشتراک در انتخابات پارلمانی محروم کرده شدند. کارشناسان مسائل سیاسی میگویند این احزاب قرار کمیسیون مرکزی انتخابات را در موعد محروم کردن آنها از حق شرکت در انتخابات قریب‌الوقوع پارلمانی باطل خواندند و به دادگاه مراجعه کردند. اما دادگاه در این روزها قرار کمیسیون مرکزی انتخابات را در مقابل حزب‌های زمانداشت و کمونیست، حزب سبزها و حزب وطن به تغییر ماند. مختار عمر اخونوف رئیس حزب زمانداشت ابراز داشت که یک نامه رسمی به پرزیدنت قرمانبیگ باقیف ارائه کردند و پرزیدنت این نامه آنها را به جواب نخواهد گذاشت. صمد علیف رئیس حزب سبزهای قرغیزستان بر رادیوی آزادی گفت
объективті шешім шығарылған жоқ деп ойлаймыз. Алдыда да Верховный сот бар, циктің қаталары бүгін қаралған жоқ.
Ба гуфтаи о, додгоҳ қарори комиссиони марказии интихоботро тасдиқ намуд, вале вай бовар дорад ки додгоҳи олӣ дар мавриди ширкати онҳо дар интихоботи қариб-ул-вуқӯи парломонӣ қарори одилона содир хоҳад кард. Дар ҳамин ҳол як ида соҳибназарон мегӯянд, ҳизби ватан шанси бештарро соҳиб хоҳад буд. Аммо ба гуфтаи Қодирҷон Ботиров, яке аз фаъолони ин ҳизб, کمیسیون مرکزی انتخابات اشتباه دارد که 16 عضو حزب وطن شهروندان قرغیزستان نیستند.
یک اوریند استپینی کورلاده، برنچسی میجرایونی بیشکک سود، یکنچسی ورخونسی.
با گفته آقای قادروف آنها به دادگاه مراجعت کردند و این دعواهای آنها در دو سطح دادگاه بررسی خواهد شد. و افسود که کمیسیون مرکزی انتخابات حزب وطن را در تأسیس کشور خودمختار ازبکان در جنوب قرغیزستان نیز گمانبر شده است که هرگز پایه واقعی نخواهد داشت. دادگاه قرار کمیسیون مرکزی انتخابات در موعد حزب تازه‌قائم و حزب سابقه‌داران جنگ افغانستان را نیز به تغییر گذاشت. یک کارشناس محلی که خود را غنیجان خالمتوف معرفی کرد میگوید
16 دکبر ده بالا اوتادگان سایلاولر خل تجربه ده بولمگان قرغیزستان تاریخ ده عموماً بنده پارتیوی
با گفته غنیجان خالمتوف در حیات سیاسی قرغیزستان بار اول 16 دکبر انتخابات برگزار خواهد شد که در اساس نامزدهای پیشبری کرده احزاب سیاسی صورت خواهد گرفت و افسود که قرغیزستان نه کشوری است که به ارزش‌های دموکراتی صادق مانده است همچنین شرایط نسبتاً سازگار نیز برای فعالیت احزاب سیاسی در این کشور موجود میباشد میرسال فرغانی رادیوی آزادی بیشکک
معرکه پیش از انتخاباتی در قرغیزستان
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
در یکی از دهات کوهی منطقه رشت نیروگاه خرد آبی و برقی به استفاده سپرده شد. در این باره خبرنگارمان محمود شادی گزارش می‌دهد.
در روستای شهری نوی ناحیه رشت یک نیروگاه خردی برقی آبی با توانایی 45 کیلووات ساعت برق بنیاد گردید. میرزا رحیمی غیاث ساکن این ده و از تشبثکاران این اقدام به رادیوی آزادی گفت نیروگاه با نیروی کاری مردم این روستا و عمدتاً مبلغ گذاری مهاجرین کاری ساخته شده است و افزود فعلا همه کارهای بنیادی در این نیروگاه انجام و در نزدیکترین فرصت 50 خانواده این موضع صاحب برق دائمی خواهند شد.
پرداخت کردیم ما فکریم که همین روزهای یک روز یک نیم روز بعد ما همین کار را به انجام میرسونیم 50 خوجگی همین دهه با قوای برق تامین میشه.
این در حال است که رجای محدود برق با نزدیکتر شدن ایام سرما روزگاری ساکنان این منطقه را مشکل خواهد ساخت. محمد نوزیلوف ساکن دهی یلدمی چیرشت میگوید عین زمان دوام شبانه روز همگی در حجم 4.5 ساعت برق داده میشود که در بیشتر وقت برنامه اخبار پایان نیافته انتقال برق قطع میگردد.
باید که در سر وقت زمون خبرها رو بشنویم بفهمیم سرد نیست در ترکی فنری که توحاتو میزنن در دسترات زوغونیم و حکم عیس سرکه سینیمه کمغالو میسازو فنه میرسن عیس سرد نیست
این در حال است که به اعتقاد کارشناسان ساحه انرژی با وجود مناسب بودن بنیاد نیروگاه های خرد برقی آبی در شرایط کوهستان طی بیش از 10 سال اخیر مقداری نه چندان زیاد چنین نیروگاه ها ساخته شده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
بنیاد نیروگاه آبی و برقی در منطقه رشت. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
شنوندگان ارجمند، مجله خبری بخشی تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. محتوای برنامه های ما را در صفحه اینترنت در شکل کتبی هم پیدا کردن ممکن است. عنوانی ما www.azadi.org. و حالا به یک گزارش فرهنگی توجه کنید. 30 نوامبر هنرمندی سرشناس کینو و تئاتر تاجیک مریم ایسایوه 70 ساله شد. با این مناسبت در تالار تئاتر لاهوتی پایتخت نمایشی با تنتنه برگزار گشت. مریم ایسایوه که بیش از 50 سال عمر خود را در صحنه تئاتر و کینوی تاجیک پشت سر کرده است، چند مدت این جانب سروری تئاتر کودکانه گل سرخ را بر عهده دارد و هنر و ملکه خود را به نورسانی با استعداد می آموزاند. همکارمان سفرگل عالمی با مریم ایسایوه مصاحبه کوتاهی را انجام داد که حالا پیشکش می شود.
مبارک باشد اپای مریم، این جشن برایتون. بگید که اون نقش رو که واقعا هم در طول این عمرتون و در طول فعالیت جدیتون میخواستید بازیدید یا نه؟
من همه این نقش ها رو بازیدم و خصوصا از همه نقش عزیز معتبر که همه ما از بطن اون آمده ایم، این مادر است. اول خداوند کریم، سپس مادر برای همه ما.
و از بین همین نقشایی که مادر مثلا بازیده، مهمترش عزیزترش کدام است برایتون؟
چطوری که هر یک مادر همه فرزندش رو عزیز میداند، من هم آنها رو تولد کردم. هر یکی آنها رو با عذاب و درد به دنیا آوردم، همه آنها برای من عزیزن. من دوست میدارم آنها رو مثل دوگانه، مثل فرزند، مثل مادر، مثل خواهر.
من خودم شخصا یاد دارم نقشی اراده زن رو که همیشه زنها رو به خودشناسی دعوت میکردید. همین نقش اراده زن برایتون چی جای داره در دل؟
قدم اولین من در این صحنه نامی اکادمی به نام استاد لاهوتی این اراده زن موجوده بود و همین سیما بود که مرا با اراده خودش استوار کرد و در تمام حیاتم تا امروز هر وقتی که من در مشکلی ها دوچار می شوم، من این سخنهای موجوده رو تکرار می کنم، منالوگش رو می خونم، باز هم استوار می شوم، باز از این اراده، باز اراده من قوت می گیرد.
بگید که شما حاضر روبرو با تماشابینتون، اون تماشابینی که شما رو اینقدر دوست می دارد و هرج می گذارد روبرو می شوید، شما چه هیجانی دارید؟
من با شمایان زنده ام عزیزانم، شما با من قوت می تید، الهام می تید. عمری مرا دراز کرد، عمری شمایان هم دراز بود.
تشکر زیاد. زنده باشید اپای مریم جان و باز هم با 70 سال دیگر شما را همینطور جوان، همینطور زیبا ببینیم.
با هم بینیم، چند سالی که عمر داشته باشیم با هم باشیم. تشکر.
زنده باشید. مبارک باشد یک بار دیگر.
ما هم مریم ایسایوه را با این جشن تبریک میکنیم. شنوندگان ارجمند، در همین جا مجله حاضره، نشر حاضره مجله خبری به پایان میرسد. صحبت سر میز مدور آینده ساز، برنامه جوانان رادیو آزادی و مجله تحلیلی چشمنداز محتوای نیمه دوم این ساعت را تشکیل می دهند. ما و شما بعد یک ساعت صحبت را ادامه می دهیم. تا آن زمان من اسکندر خواجه میرزاده و سفرگل عالمی در شهر دوشنبه با شما خداحافظی می کنیم.
تا یک ساعت دیگر خداحافظ.
از من چی سیرست که پیلوان داری از من، اگر آتش به چو ابر بر سر رویت می‌بارم که چشمی اشک بارم.